سمک عیار، اثری از فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله، کاتب ارجانی، تلخیص و بازنویسی از حسین فتاحی، انتشار یافته در مؤسسه انتشاراتی قدیانی، گوینده محسن هاشمی. قسمت سوم، در جستجوی مهتری. روزی خورشید شاه پیش پدر رفت، زمین خدمت بوسید و گفت: ای پدر بزرگوار، امید آن دارم که اجازه دهی تا به خواستگاری مهتری روم و این بار گران را از دوش خود بردارم، چرا که بیش از این طاقت دوری او ندارم. مرزبان شاه چون سخن فرزند بشنید و آن گونه او را نالان دید، با ناله گفت: ای جان پدر، پندان پیر مرد را یاد آور و نصیحت او را گوش کن که پند پیران پذیرفتن تو را به سعادت رساند. از این سفر درگذر، من و مادرت طاقت دوری تو را نداریم. خورشید شاه چون این سخن بشنید، فریاد برآورد، بیفتاد و از هوش برفت. پدر سر فرزند را به دامن گرفت و او را به هوش آورد. باز شاهزاده گفت: ای پدر، اگر اجازه دهی که بروم منتدار می شوم، وگرنه خود را هلاک کنم که بیش از این طاقت درد فراق ندارم. بگذار بروم، نه مال می خواهم و نه لشکر، تنها می روم چندان که او را ببینم، یا او را به دست می آورم یا هلاک می شوم. وزیر حاضر بود، چون حال پدر و پسر دید گفت: ای بزرگوار شاه، سخن از حد گذشت، کار از بردباری گذشته است. اجازه بده شاهزاده برود، یقین بدان که این کار به دست وی براید و موفق گردد. من از حکیمان و منجمان شنیدم که کار او در سفر نیکو شود و آن دختر به دست آورد و به مراد دل برسد. مرزبان شاه راضی شد و اسباب سفر پسر را فراهم آورد. بفرمود تا در گنج بکشادند و مال و جواهر و زر و نقره بسیار همراه او کرد. آن دو پهلوان الیان و الیار را نیز بخواند و به آنها گفت: باید که با فرزند من به ولایت چین روید و ترتیب هر کاری که نداند بدهید و رسوم هر کاری که نشناسد به جا آورید. روز حرکت خورشید شاه پیش مادر و خواهر آمد و با ایشان وداع گفت. آنها گریان بودند. فرخروز چون برادر را آماده سفر دید، همراه او شد و چون آواز طبل برخاست، پهلوانان و امیران لشکر همه برای وداع آمدند. خورشید شاه بر اسب نشست، فرخروز، الیان و الیار در کنارش و 3000 سوار پشت سرش به راه افتادند. آنها روز و شب تاختند تا به بیابانی رسیدند که 40 منزل راه بیاب و گیاه بود. به دستور راهنما آب و علوفه و غذا برای 40 روز برداشتند و راه بیابان در پیش گرفتند. بیابان ترسناک بود و جای غولان و دیوان. چون به نیمه راه رسیدند، حسد گریبان الیار و الیان را گرفت و آن دو را وسوسه کرد. آنها با هم گفتند: چرا به فرمان کودکی باشیم؟ او را رها کنیم و این مال فراوان برداریم و خود فرمانده و پادشاه شویم. الیار گفت: با فرخروز چه کنیم؟ آن دو با هم مشورت کردند و به این نتیجه رسیدند که هر دو برادر را باید از بین برد. مدتی در این فکر بودند که چگونه آن دو را هلاک سازند و سرانجام قرار بر این شد که دو برادر را با زهر هلاک کنند. الیار و الیان غلامی داشتند به نام تمرتاش. وظیفه این غلام آن بود که غذا و نوشیدنی به خورشید شاه و فرخروز دهد. او را گفتند که اگر این مثقال زهر کشنده را در غذای خورشید شاه و برادرش بریزی و آنها را هلاک سازی، تو را آزاد و از مال دنیا بی نیاز کنی. از این حرف تمرتاش به فکر فرو رفت. غمناک شد و دلش سوخت. با خود می گفت: آیا می دانی که اگر چنین کنی، این دو پهلوان تو را زنده نگذارند و از ترس برملا شدن رازشان تو را هلاک سازند؟ به دنیا نرسی و در آخرت هم به دوزخ روی که ریختن خون بی گناه بخشوده نشود. پس برخاست، نزد خورشید شاه رفت و آنچه شنیده بود همه را بگفت. خورشید شاه او را در کنار گرفت و برای قدردانی زر و گوهر فراوان به وی داد. پس گفت: اگر آن دو بدکاره بدنهاد را زهر دهی، خزانه داری سپاه به تو واگذارم و رازدار من باشی. تمرتاش قول داد که چنین کند و شامگاه به جای اینکه در غذای خورشید شاه و فرخروز زهر بریزد، در غذای الیار و الیان زهر ریخت و آن دو بدتینت را به جهنم فرستاد. با کشته شدن الیار و الیان خیال خورشید شاه آسوده گشت و نیمه باقی مانده راه را پیمودند تا به چین رسیدند. کنار شهر خیمه ها برپا کردند و دمی آسودند، اما از دیدن خیمه ها در شهر آشوب افتاد. مردم بر بالای حصار شدند و خبر به شاه فغفور رساندند. فغفور وزیری داشت کاردان و جهان دیده که نامش مهران بود. او مهران را خواست و به وی گفت که کسی را بفرستد تا معلوم شود چه کسانی بیرون شهر خیمه برپا کردند. مهران وزیر فرستاده‌ای روانه کرد. ساعتی بعد فرستاده بازگشت و خبر آورد که: ای بزرگوار شاه، فرزند مرزبان شاه از حلب آمده است برای خواستگاری مهپری. شاه فغفور که از عاقبت این کار با خبر بود، دلتنگ شد و به وزیرش گفت: کاش این یک دختر نداشتم تا همه شاهان و شاهزادگان با من دشمن نمی شدند. عاقبت این کار نیز معلوم است و می ترسم که پسر مرزبان شاه هم چون دیگران اسیر جادوی دایه گردد. مهران گفت: همه مردمان می دانند که تقصیر از تو نیست و از دایه است. اکنون باید اجازه دهی که شاهزادگان به شهر داخل شوند. فغفور مهران وزیر را مأمور کرد تا خود به دیدار خورشید شاه رود و از او دعوت کند که به شهر داخل شود. و اما بشنوید از دو برادر، خورشید شاه و فرخروز. چون آنها از آمدن فرستاده فغفور آگاه شدند، فرخروز به برادرش خورشید شاه گفت: ای برادر بزرگوار، آنچه تو در پیش گرفته ای کاری دشوار است و بیم آن می رود که جانت را به خطر افکنی. می دانی که من و تو شباهت بسیار داریم و هیچ تفاوتی در چهره و روی و موی ما نیست. صلاح در این است که من به جای تو به دربار فغفور روم تا اگر خطری در میان بود یا اگر مرا به اسیری بردند و گرفتار ساختند، تو زنده باشی و چاره سازی. خورشید شاه گفت: نه برادر جان، این منم که قدم در این راه نهادم و باید هر خطری را به جان بخرم. تو باش و اگر اتفاقی افتاد خبر به مادر و پدر برسان و به کینخواهی من کمر ببند. فرخروز گفت: نه برادر، صلاح در آن است که من بروم. خورشید شاه که اصرار برادر دید پذیرفت. فرخروز لباس و کلاه و تاج خورشید شاه پوشید و خورشید شاه لباس فرخروز. فرخروز بر تخت نشست و خورشید شاه در خدمت او شد. چون مهران به دیدار آنها آمد، فرخروز بر تخت نشسته دید. پس او را همراه خود به دیدار شاه فغفور برد. شاه فغفور فرخروز را دربر گرفت و بر کرسی زرین نشاند و گفت: ای شاهزاده، آمدن تو بدین ولایت مبارک است. فرخروز گفت: ای بزرگوار شاه، بنده برای خدمت نزد تو آمدم، به این امید که دختری که در پس پرده داری و خاندان مرزبان شاه و فغفور شاه یکی شوند. فغفور که غمناک بود گفت: چه کسی باشد که دامادی چون تو نخواهد؟ اما از این خواستگاری بیمناکم. اگر پادشاهی مرا بخواهی قسم به دادار کردگار به تو دهم، اما از خیر این دختر بگذر که صلاح تو در آن نباشد. اختیار دختر من به دست دایه جادوگر است، ترسم که جان بر سر این کار بگذاری. تا امروز 21 شاهزاده به خواستگاری این دختر آمدند و همه گرفتار جادوی دایه شدند. فرخروز از محبت و دوستی فغفور تشکر کرد، اما از خواستگاری دست نکشید. فغفور که چنان دید، کسی را فرستاد تا دخترش مهپری را از آمدن خواستگار با خبر سازد. دایه جادوگر که همیشه نزد دختر بود، پیغام فغفور را شنید. پس دست دختر را گرفت، او را آراست و همراه خود به دربار شاه برد. فغفور فرمان داد تا تالار از بیگانه خالی شود. شاه بود و مهران وزیر و فرخروز و خورشید شاه که در خدمت او بود. خورشید شاه در دل گفت: ببینم آیا این همان دختر است یا نه. و چون خوب نگاه کرد، سروی خرامان دید چون حوری بهشتی. خورشید شاه خیره به جمال و زیبایی دختر بود که صدای دایه بلند شد: داماد کدام است؟ فرخروز گفت: منم. دایه گفت: شرط را می دانی که چیست؟ آن اسب توسن و آن غلام حبشی را دیده ای؟ و مسئله سرو سخنگوی را آموخته ای؟ فرخروز گفت: همه را می دانم. روز بعد چون آفتاب بردمید، فغفور فرمان داد تا میدان بیاراستند و خود در جایگاه مخصوص قرار گرفت. خورشید شاه جامه های شاهانه خود را پوشید و به جای فرخروز ایستاد. فرخروز هم به جای خورشید شاه. به دستور دایه جادوگر اسب وحشی را به میدان آوردند، اسبی چون پیلی تنومند. خورشید شاه پا به میدان گذاشت، اسب رو به او نهاد و به تاخت در آمد. خورشید شاه چون به اسب رسید، مشتی بر دهانش زد و هر دو گوش آن را گرفت، چنان که اسب رام شد و ایستاد. خورشید شاه زین بر پشت اسب نهاد و سوار شد. چون در میدان تاخت، خروش شادی مردم بلند شد. روز دیگر که آفتاب دمید، باز میدان آراستند و فغفور و خورشید شاه و دیگران به میدان آمدند. به دستور دایه غلام حبشی را به میدان آوردند. غلام که تنبانی چرمی پوشیده و مانند کوه پاره‌ای بود، میان میدان ایستاد. خورشید شاه قدم به میدان گذاشت و پیش رفت. چون برابر غلام سیاه رسید، بر او بانگ زد. غلام نیز چون دیو نعره‌ای کشید و هر دو در هم آویختند. خورشید شاه دست بر کمربند غلام برد، او را از جای بلند کرد و بر زمین کوبید، چنان که پشت، گردن و کمرش شکست. باز خروش شادی مردم به هوا خاست، همه فریاد شادی سر دادند. دایه جادوگر نیز دست دختر فغفور را گرفت و با خود برد. روز سوم فغفور فرمان داد تا بارگاه او را بیاراستند. خود بر تخت نشست و کسی را فرستاد تا خورشید شاه را بیاورد. خورشید شاه جامه فرخروز پوشید و فرخروز جامه خورشید شاه را دربر کرد و هر دو به مجلس فغفور آمدند. دایه هم با مهپری آمد. دایه جادوگر با خشم و غضب رو به فرخروز کرد و گفت: بگو که سرو سخنگو کیست و نشان وی چیست؟ فرخروز گفت: ای دایه، این معما نیست، بلکه حیله ایست از جانب تو. سه روز فرصت ده تا بگویم. دایه گفت: به تو فرصت نمیدهم. و فرخروز را ربود و با خود برد.